أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث پیرامون اشکالاتی بود که به استدلال به روایت عدی ابن مهزیار ایراد شده است. گفتیم چهار اشکال نسبت به این صحیحه وارد شده، البته اشکال پنجمی هم اینجا وجود داره از بعض الاعازم که اون اشکال رو هم باید مطرح کنیم و مورد بررسی قرار بدیم. اون اشکال پنجم رو من فراموش کرده بودم در ضمن بیان اشکالات عرض بکنم، ولی در ادامه بعد از بررسی این چهار اشکال انشاءالله اشکال پنجم رو هم مورد تعرض قرار خواهیم داد. اشکال اول رو بررسی کردیم و پاسخ دادیم، اما اشکال دوم این است که بر طبق این روایت مواردی مثل جایزه خطیره و میراث من حیث لا یحتسب و مالی که لا یعرف لهو صاحبون و همچنین مالی که از دشمن در مقاتله اخذ می شود مندرج در عنوان غنایم و فواید میشه و لذا مصرف خمس در اینها همون مصرف غنایمه و این مطلبی است که قابل پذیرش نیست. به عبارت دیگر که نه صاحب مدارک اشکال کردند در دخول این موارد در عنوان غنایم و فواید، یعنی میخوان بگن که درست نیست ما این امور را از جمله غنایم و فواید بدانیم. غنایم و فواید عرض به حضور شما یه معنای دیگری داره، شاید به ربح و سودی که از تجارات و مکاسب حاصل می شود اطلاق می شه، اما اینها عرض به حضور شما عنوان غنایم و فواید برشون اطلاق نمی شه. این اشکال هم مردوده برای اینکه صاحب مدارک با این سخن در واقع امر واضح و روشنی رو داره انکار میکنه. جایزه خطیره و میراث من حیث لا یحتسب علیکم السلام، اینها قطعاً از مصادیق فائده و غنیمت شمرده میشن و همچنین مالی که در جنگ از دشمن به دست می آید. ما این مطلب رو در به اصطلاح گذشته با بررسی کتب لغت اثبات کردیم که عنوان غنیمت در این موارد قطعا اطلاق میشه. و سلمنا که عنوان غنیمت شامل جایزه خطیره و میراث من حیث لا یحتسب نشود، عنوان فائده بدون تردید بر اینها قابل اطلاقه. پس در این دو مورد صدق عنوان غنیمت و فائده هر دو انجام میشه، هر دو صورت میگیره، هر دو قابل قبوله. و بر فرض لفظ غنیمت هم بر این دو مورد اطلاق نشه، لفظ فائده بدون تردید قابل اطلاقه. اما مالی که از دشمن اخذ می شود، اون که قطعا صدق غنیمت درش تردید نیست، صاحب مدارک هم نسبت به این جهت اشکال نکرده، و این که عنوان فائده هم بر مالی که از دشمن اخذ میشه صادق باشه، این هم با توجه به مباحثی که در هنگام بحث از واژه غنیمت مطرح کردیم قابل انکار نیست. تنها یک مورد میمانه که باید بررسی بشه، اونم مالی است که المال الذی لا یعرف له صاحب. خب اشکال عمده در اطلاق غنیمت و فائده بر چنین مالی است، چون مالی که صاحبش معلوم نباشد از مصادیق مجهول المالکه و مشهور در باب مجهول المالک حکم کردند که آخذ حق تملک اون مال رو نداره، بلکه باید صدقه دهد اون مال را از طرف مالکش. خب با توجه به این که مشهور درباره مالی که لا یعرف له صاحب چنین فتوایی دارند، این نشون میده به طور کلی از عنوان فائده و غنیمت خارجه و داخل در عنوان مجهول المالکه. پس نسبت به این مورد یمکن ان یقال که صدق عنوان غنیمت و فائده محل اشکاله. اما از این اشکال هم جواب داده شده، جوابش این است که اگر در تعبیر دقت بشه مسئله واضح و روشن میشه. ببینید ما اینجا دو تا تعبیر داریم، یه تعبیری است که در متن حدیث آمده، المال الذی لا یعرف له صاحبون. این تعبیر فرق می کند با تعبیر المال الذی لا یعرف صاحبه. اون چه در صحیح آمده تعبیر لا یعرف له صاحبون، و این ناظر به مباهات اصلیه است، مالی که صاحب ندارد، مالی که صاحبی براش شناخته شده ها نیست. خب مباهات اصلیه هم اینطوری هن. مباهات اصلیه اموالی هستند که بدون صاحب اند. این فرق میکنه با مال مجهول المالک. اگر بخواست، اگر میخواست روایت نظر به مجهول المالک داشته باشه، باید اینطور تعبیر میکرد: مالون لا یعرف صاحبه. فرق بین این دو کاملا روشنه. وقتی گفته می شود مالون لا، بله مالون لا یعرف صاحبه، معناش این است که صاحبی برای این مال مفروض الوجوده. ما فرض گرفتیم این مال صاحبی داره، اما ما اون صاحب را نمی شناسیم. این همون مجهول المالک. اما اگر گفته شود المال الذی لا یعرف صاحبون، یعنی این که اصلا برای این مال فرض وجود صاحب و مالک نشده. بنابراین با توجه به فرق بین این دو تعبیر و این که در صحیحه تعبیر المال الذی لا یعرف له صاحبون آمده، می توانیم بگیم اساساً صحیحه مشعر به عدم وجود صاحب برای اون ماله. برای همین است که این را برده در دایره غنایم و فواید، چون در مباهات اصلیه اگر کسی مالی را حیازت کند، فل جمله متعلق به اوست. منها به استناد منهاز شیئن ملک، عرض به حضور شما، این میره داخل در عنوان غنایم و فواید. پس ملاحظه فرمودید نه عنوان جائزه خطیره، نه میراث من حیث لا یحتسب، نه مالی که در جنگ از دشمن به دست میاد، و نه مالی که لا یعرف له صاحبون، دخولشون و اندراجشون در عنوان غنایم و فواید هیچ منعی نداره. بنابراین اشکال دوم صاحب مدارک هم وارد نیست. اما اشکال سوم، اشکال سوم این بود که در این روایت، در آخر و در ذیل این روایت، مصرف نصف سدس در ضیاع و قلات معلوم نشده، چون در متن روایت آمده بود که نصف سدس که همون نصف خمس است در واقع، این در ضیاع و قلات باید پرداخت بشه و نسبت به نصف سدس اسقاط فرمودن. یعنی که انه امام علیه السلام خمس را در ارباح مکاسب و تجارت ساقط کردن، گفتن امسال موالیان ما لازم نیست خمس ارباح و سود تجارت و کسبشون را بپردازند و همچنین عرض به حضور شما در ربح حاصل از زمین‌های زراعی. منتها در مورد زیعه و زمین‌های زراعی یه نکته ای رو اشاره کردن که من در آخر روایت در آخر برای تو تفسیر خواهم کرد و در مقام تفسیر هم فرمودن نصف خمس را از غلات بپردازه. خب صاحب مدارک در واقع اینجا دو تا اشکال کردن نسبت به این فقره و این موضع از روایت. یکی این که به طور کلی معلوم نیست مقصود از این نصف سدس چیه، این مصرفش کدامه، آیا این نصف سدس سهم امامه یا سهم سادات، این اولا. و ثانیاً اصلا کسی قائل به این نشده که خمس به دو قسمت بشه، در این مورد به خصوص یک قسمتش پرداخت نشه، یک سهمش پرداخت نشه. کسی فتوا نداده از فقها به این که نصف سدس معاف است، از پرداخت نصف سدس معافه، ولی نصف دیگر سدس را باید بپردازه. خب این اشکال هم قطعا وارد نیست. چرا؟ چون اولا اینکه صاحب مدارک فرمودند در روایت معلوم نیست مصرف سهم مذکور در روایت، یعنی همون نصف سدس در ضیاع و غلات، این به تعبیر بعضی از بزرگان از ایشون عجیبه. این روایت با فریاد بلند داره ادعا میکنه و میگوید که این سهم کیست، این سهم امام است یا سهم سادات. امام علیه السلام از اون زمان، از اون جمله‌ای که شروع می‌کند که خمس را در بعضی موارد مثل ربح تجارت و متاع و آنیه و امثال اینها ساقط می‌کنه، همونجا فرمود در زیعه هم ساقط می‌شود. منتها من برای شما تفسیر خواهم کرد، یعنی در واقع در مورد زیعه و غلات امام علیه السلام استثناء کردند بعضی موارد را، نه در همه زیعه خمس رو ساقط کردند و نه در همه ثابت، بلکه نسبت به بخشی از خمس اکتفاء به نصف کردن، گفتن نصف سدس پرداخت بشه، کلن خمس را در مورد زیعه و غلات ساقط نکردن بلکه تخفیف دادن. تخفیف به این بود که نصفش رو بدید نصفش رو ندید. اون نصفی هم که معلوم کردن بدید، معلومه سهم امامه. پس این که ایشون فرمود به طور کلی اینجا مصرفش معلوم نیست، کاملا مشخصه. امام علیه السلام از خمس نصفش را معاف کرد، نصفش را تخفیف دادن، به مردم گفتن نصفش را بپردازید. و اما ثانیاً این که صاحب مدارک فرموده قائل نداره، خب این مشکلی نداره، چون اساساً این یک حکم شرعی نیست که قائل داشته باشه. اگر این به عنوان حکم شرعی از طرف امام بیان می شد، جای سوال بود که چرا کسی از فقها در مورد زیعه و قلات فتوا به نصف صد نداد. ولی امام این رو به عنوان حکم شرعی بیان نکردن، بلکه امام از باب تخفیف و منت بر موالی، اونم در اون سال، نصفش رو بخشیدن. پس این یک حکمی بوده از طرف امام و مختص به زمان امام علیه السلام. و یدل علیه، اون که دلالت میکنه بر این مطلب و این پاسخ را به صاحب مدارک تأیید میکنه، روایت علی ابن مهزیار است از مکاتمه ابراهیم ابن محمد همدانی که ما این روایت رو سابقا خوندیم. در صحیحه علی ابن مهزیار که متضمن مکاتبه ابراهیم ابن محمد همدانی است، از امام هادی علیه السلام سوال شده از همین مسئله که چرا پدر شما یعنی امام جواد خمس را در مورد ضیاع نصف کردن. در همین حکمی که الان خوندیم همین سوال را از امام هادی علیه السلام کردن که چرا در گذشته پدر شما دستور به پرداختن نصف سدس از خمس ضیاع و قلات دادن، چرا نفرمودن همه خمس رو باید بدید؟ امام هادی علیه السلام بر طبق اون روایت جواب دادن که اون جواب حکایت از همین نکته میکنه که این اختصاص به زمان پدرم داشت. حکم زیعه و قلات همون خمسه، یعنی تمام خمس را باید بدن، اما بنابه ملاحظاتی پدرشون نصف کردند. این نشون میده این حکم شرعی نبوده، اختصاص به زمان امام جواد داشته. و این مطلب به صراحت در روایت دیگری از امام هادی توسط علی ابن مهزیار نقل شده. پس اینکه قائلی نگفته و فقیهی فتوا نداده در مورد خمس زیعه و قلات به نصف، این موجب اشکال در روایت نیست. اینم اشکال سوم. اما اشکال چهارم، عرض کردیم اشکال چهارم را محقق همدانی فرمودن. اشکال محقق همدانی این بود که از این جمله امام علیه السلام در روایت که فرمود فعمل غنائم و الفوائد، این ارباح داخل در غنائم نیستن، چون اینجا مقابله درست شده بین ربح تجارت و غنائم و فوائد. به این صورت که قبل از این جمله فعمل غنائم و الفوائد، امام علیه السلام فرمودن که من خمس را در ربح تجارت و آنیه و متاع و دواب ساقط می کنم. در ادامه فرمودن اما غنائم و فوائد یجب الخمس فی کل آمن. اینجا مقابله ایجاد شده بین ارباح و غنائم و حکمش هم متفاوته. در اولی حکم به سقوط خمس کردن، در دومی حکم به وجوب و ثبوت. خب این نشون میده به طور کلی موضوعاً و حکماً اینها متفاوتن. و ظاهر این حرف این است که غنائم ظاهر این حرف این است که ارباح به طور کلی داخل در غنائم نیستن و به همین جهته که امام درش تصرف کرده از باب تخفیف و منت. خب اگر ما گفتیم ارباح داخل در غنائم نیستن، دیگه این روایت قابل استدلال نیست، چون این روایت رو ما برای این آوردیم. زیده باید برای چی آوردیم؟ مدعای ما چیه؟ ما داریم بحث میکنیم از ادله ثبوت خمس در ارباح مکاسب. یه روایت هم همین روایت هفتمه. پس محقق همدانی میفرماید این روایت قابل استدلال نیست، چون در این روایت خمس از ارباح ساقط شده و ارباح هم به طور کلی از محدوده غنائم و فوائد خارجه. خب این اشکال هم مردوده به این جهت، اگر در روایت کلمه غنائم به تنهایی آمده بود، این سخن قابل پذیرش بود، ما می توانستیم ملتزم بشیم به اون چه که محقق همدانی گفته که اساساً ارباح داخل در غنائم نیستن. اما وقتی امام علیه السلام فوائد را مقترنن به غنائم آورده و عطف کرده اونها را به یک دیگر، یعنی فرموده فعمل غنائم و الفوائد، این نشون میده معناش عامه، ارباح و غیر ارباح همه رو در بر میگیره، یعنی معناش یکیه. غنائم اینجا فواید خاصی نیست، مقصود از غنائم فواید خاص نیست، بلکه شامل مطلق فواید میشه. پس این جمله و فعمل غنائم و الفوائد این دلالت بر عرض به حضور شما این که ارباح خارج از دایره غنایم و فواید باشند، این ظهور در این مطلب ندارد. بله، تنها یک سوال باقی میمانه که خب اگر ارباح داخل عنوان فواید و غنایمند، پس چرا حکمشون متفاوته؟ حکم ارباح و ربح تجارت عدم لزوم خمسه و حکم غنایم ثبوت خمس. پس چرا با اینکه عنوان ربح تجارت داخل عنوان غنایمه ولی حکم غنایم و فواید در اون جاری نمیشه؟ خب این پاسخش معلومه که نهایتش اینه که ما ملتزم به تخصیص میشیم، یعنی که نه، اگر بخوایم مجموع این کلام امام را در یک جمله بیان کنیم اینطور میشه که نه، امام اینجور فرمودن که یجب الخمس فی کل آمن فی القنائم والفوائد الا ربح التجاره فی هذه السنه. استثناء و تخصیص هم متصله. حکمن ربح تجارت از دایره غنایم و فواید خارج شده. این چه اشکالی داره؟ کجاش عرض به حضور شما مطلب متضمن مطلبی است که ما نتوانیم به اون ملتزم بشیم؟ خمس در سایر موارد واجب شده، همه غنایم و فواید خمس دارن، اما از حکم وجوب و ثبوت خمس در دایره غنایم یه مورد استثناء شده، حالا بعضی موارد، و اونم ربح تجارت. و مثلا یه مورد دیگه هم استثناء شده، نصف زیعه و قلات. اینجا در ارباح کلن خمس را به اصطلاح ساقط کردن در اون سال، در زیعه هم نصفش رو ساقط کردن. اینم نه حکم شرعیست نه به اصطلاح مربوط به همه زمان هاست، بلکه فقط بنا به مصالحی امام علیه السلام صلاح دیدن که اون سال به اصطلاح از موضع حق ولایت و تصرفی که دارن به اصطلاح یک حکم شرعی را ساقط کنن. بنابراین اشکال محقق همدانی هم وارد نیست. اما اصل بله. چرا؟ خب نه، مال اون موقع است، مال اون ساله. چرا؟ ببینید، قوس بوده، کنز بوده، معدن بوده، غنایم بوده، تازه بعد جوایز خطیره، میراث من حیث لا یحتسب، اینا همه بوده. حکم همه اینا ثابته، چون در مورد بقیه غنایم و فواید امام علیه السلام میفرماد هست. فقط یه مورد از عناوینی که خمس به اونها تعلق میگیره از دایره وجوب خمس خارج شده. چه تخصیص اکثری پیش میاد؟ نه، ببینید ممکنه عمومی تر باشه ولی تخصیص اکثر نیست. عناوینی که متعلق خمسه هفتش عنوانه، یکی از این عناوین فائده و غنیمت یه بخشش اونم از دایره وجوب خمس. تازه برفرض هم حتی تخصیص اکثر که هیچی، عرض به حضور شما کلش هم امام اون سال ساقط میکردن مشکلی نبود، چون یه حکمیست، حکم شرعی که نیست که، حکمیست، حکم شرعی دائمی، یه حکمیست که بنا به مصالحی در اون شرایط خاص و مربوط به اون زمان خاص قرار داده شده، ادامه هم که نداره. پس این اشکال هم از به حضور شما معلوم. یه اشکال از به حضور شما پنجمی هم اینجا وجود داره. خوب عنایت بفرمایید. این اشکال رو مرحوم آقای فاضل نقل کردن و به استناد این اشکال می‌فرماید این روایت قابل اخذ نیست، غیر ظاهرت دلاله. ضمن این که حالا ایشون پاسخهایی که مرحومای خویی به اشکالات صاحب مدارک و محقق همدانی دادند رو پذیرفته، اما نهایتاً خود ایشون یه اشکالی کرده و به استناد اون اشکال می‌فرماید این روایت قابل اخذ نیست، که این در حقیقت میشه اشکال پنجم. این اشکال هم به نظر ما وارد نیست. حالا یه وقت گذشته، این اشکال رو درش تأمل بفرمایید، مطالعه بفرمایید، عرض به حضور شما، تا پاسخش رو بنده انشاءالله عرض بکنم و معلوم بشه که این اشکال هم وارد نیست. تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.